بسم الله الرحمن الرحیم. به شماره 19 رسیدیم. یه نگاه اجمالی که آدم به شماره‌های بعدی میندازه تا شماره 27 گمان میکنم که در واقع تفصیل و بست 3-4 شماره قبله، یعنی از حدودا شماره 12-13 تا همین شماره 19 یه بازخوانی صورت میگیره و یه مرور دوباره صورت میگیره روشون تا شماره 27. و این چند تا شماره را سر جمع که بخوام یه مخلصی ازش به دست بدیم گمان میکنم بحث تأمل تو حقیقت زبانه. اینم خیلی دور از ذهن نبود، یعنی انتظار میرفت که بحث روی تأمل درباره حقیقت زبان قرآن ما رو رهنمون کنه به ابتداعا تأمل درباره حقیقت زبان، ولی ما این مقدمه رو نچیدیم. یعنی فکرم میکنم که شاید به درستی این اتفاق افتاد که ما به جای اینکه ابتداعا یه سرفصل رو به عنوان تأمل تو ماهیت زبان بحث رو باز کنیم اومدیم و در هر دوی اینها به یک بار تأمل کردیم، یعنی با خود زبان قرآن سعی کردیم ببینیم که حقیقت زبان چیست. حالا من میخوام هم برای اینکه مقدمه بشه برای شماره‌های بعدی که فکر میکنم دوباره بحث سکوت، بحث عطیه بودن قرآن، بحث تشابه، بحث ظهور ذاتی حقیقت بشر، بحث انکشاف حقیقت، دوباره بحث راز بودن، همه اینها چیزایی است که هولوش حقیقت زبان میگرده و بعد نسبتی که این حقیقت درون قرآن پیدا کرده. برای اینکه مقدمه بشه اگر که موافق هستین با همین معنا، یعنی همین بحث روی حقیقت زبان و نسبتی که ما با زبان داریم و بعد در این نسبت ما مهیا و پذیرای شنیدن سخن الهی شدیم، با این شروع بکنیم. بعد
خود بحث روشن میکنه که بسم الله الرحمن الرحیم که ما اگه پذیرفتیم که بالاخره این گفت در جان یه انسانی ظهور کرده است، این خیلی چیز عجیبیه. بعضیا تو همین جا گیر دارم، میگه آخه چطور میشه که زبانی گشوده بشه در جان یک انسان؟ و راست راست زبانه، آقا این الفاظ است، این گوش میشنوه، این جان حس میکنه، همطور که من که حرف میزنم شما گوش میدید، حس میکنید یه معانی را در پیش خودتون، اما با همین الفاظ حس میکنید. و همه حرفم اینه که همین الفاظ خداییست. تمت کلمت و رب بکر، این کلمه ی رب بفرماد، کلمه ی پروردگار توست که اومدست به صحنه و حالا با قرآن تمام میشه این کلمه. پس تر واژه کلام بودن به همین معنایی که این الفاظ الهیست، خب ما میریم تو فکر که اولا پس جایی از وجود ما هست که کلام در حد الفاظ به ظهور میان، صوت میشه که عرایزی شد، حالا دیگه دنبالم. در ثانی خب نکته دوم اینه که این زبان چقدر ظرفیت داره، زبان بشر که میتونه حرف خدا رو که مطلق کمالات است به ظهور بیاره. معلومه است که پس زبان جای خیلی فوق‌العاده‌ای برای انسان داره. این که عرض کردم ما با زبان بودن خودمان بست پیدا میکنیم، دلم میخواد رو اینم بعد بوش بمونیم. خب حالا چطوری ما وقتی با بود خودمون سخن میگم، نه با حرفای حفظی یا روزمره خودمون، ببینیم انگار یه جوری داریم در عالم حاضر میشیم در نسبت با بقیه. حالا خدا با زبان خودش در تمام گوشها و قلبها و فهمها حاضر شده است. یعنی زبان خدا، خدا دونم تو عقایدون دارین که کلام خدا، میگن که اسماء سبع اصطلاح تو عرفان داریم که هفت اسمن که اینا اسمای اصلی خداوندن، یکشون کلامه، حی علیم اینا. حالا خدا که ذاتش از صفاتش جدا نیست با کلام که در عالم حاضر بشه، یعنی در هر جا، اینجاش یخته عرازم تأکیدم، هر جا که کسی با کلام خدا روبرو بشه با صدای خدا در قلبش ارتباط پیدا میکنه، که تو متن بعدی هست این یه خود بیشتر. خب حالا حرفمون همینه که ما چی تو میشه، چی تو شد که این کلام به صحنه اومد. خب بگو که حضرت رب العالمین برای اینکه به بهترین نحو با بشر ارتباط پیدا کنه، ارتباط گوش است نه چشم. حالا اینش بحثش اینجا نیست، یعنی آخرش شما با چشم همه چیزا نمیتونید. ظاهر خوبه با، نمیخوام نفی کنم، بر همینم پیامبر گوشت کلام بود، کلامی که نمیشه دید که. بله حضرت جبرائیل علیه السلام ظاهر میشن ولی گوش پیامبر میشنوه، و همین که گوش پیامبر شنید، قلب پیامبر القا میشه بهشون، عقل پیامبر میفهمن، تخیل پیامبر میبینه. تعجبش این در جای خودش که تخیل پیامبر جبرائیل نمیبینه، قرآن میبینه. قرآن به یه معنا صورت میشه، داریم هم توی روایات در جای دیگه. حالا با این دید ببینید میتونیم بگیم که ما در واقع با قرآن که مرتبط میشیم چی میشه برامون، چی میگذره، کجا میریم، کجا میریم، چه موقعیتی را حس میکنیم. خب بحث بعدی پیش میاد که آیا اینا را مثلا باید از اول همه پیشمون باشه؟ نه آقا، یه راهیست که این راه را خبر ازش پیدا میکنیم، بعد شروع میکنیم رفتن، با قرآن ارتباط پیدا میکنیم، با اولیای معصوم که مجسمه قرآن نات میبینیم، انگار این راهی که خدا خبر به ما داده است و قرآن صورت اون خبر است، محتواش بحث دومیه با، اصلا خود بوده یه همچی چیزی که آقا کلام خداست، اثبات اینم که کلام خداست که آسونه. پس میریم تو این فکر که این کلام خدا قصهش در نسبت ما و موقعیت ما و موقعیت عالم و نسبت ما با عالم چطوری میشه. بخواید حالا همینا با هم بریم جلو. در شماره 19 همینطور که تذکر دادین، در زبان قدسی. خب ما رسیدیم به این که پس الان ما با یه زبان قدسی رو برو. در زبان قدسی من متن میخونم، وجود به سخن می آید، این کلمات جایگاه ظهور حقایقند، همچنان که خداوند در تکوین با مخلوقات به ظهور آمده است. ببینید دوباره یه مقدار من بحث قبلی را یادآوری میکنم، شما وقتی که و با وجود فکر کنید، نه وجود فلسفی ها، او که وجود شما از اوست، که پس وجودی است که وجود شما از اوست، چه رابطه ای پیدا میکنید؟ خب در تکوین رابطه دونید که این اتصال به حضرت رب العالمین، در تکوین بود شما از اوست، بود شما به تجلی از اوست دیگه، به دوگانگی که از اونیست که. حالا بود شما در تکوین به بود اوست، در اتصال به بود او بود دارید، اینا ول کنید. حالا در عبودیتی که قرآن جلو شما میذارید، کلام خدا شما را کجا میخواه ببره؟ به اون واقعی ترین واقعیاتتون که بودتونه، میخواد شما را به عنوان یک فردی که برید جلو که این واقعیتتون را بیابید. واقعیتتون هست، هستش که شما مخلوق خدایی، چه ربطی به شما داره؟ خدا شما رو خلق کرده. شما وقتی این مخلوق بودن دونا میابید و حس میکنید که عبودیت کنید. قرآن اومده است تشریع، قرآن تشریع دیگه، اومده است شریعت، راه، راهی جلو شما گذاشته است، قدم قدم میرین جلو، بعد میبینین عجب، شما در الله بودن الله با خالق دون رابطه پیدا کردین. الوهیت، الوهیت یعنی رابطه، یعنی عبد و عبد که شد رب شما، اله شما میشه، اله شما که میشه یعنی او که معبود شماست، عبودیت شما صورت معبودیت او را برای شما ظاهر میکنه. بعد متوجه میشین که عجب، واقعی ترین واقعیت شما هم همین بود، واقعیت ترین واقعیت شما که هستتون از اوست، این اتصال به اونید. با عبودیت انسان بتونه اون چه که هست رو بیابد،
این دیگه خیلی چیز عجیبی میشه که همه سرگشته اینن، این که ما میبینیم اولیاء معصوم این همه عبادت، این همه عبادت. دیگه راوی میگه که هر چه واسادم دیدم حضرت سجاد عبادت پشت عبادت، که خسته شد یه فرش نبودم و یخته بشینه. این همه عبادت را برای به فعلیت رسوندن یک و حس کردن، هر دو تازه بعد به فعلیت که برسید باید حس کنید این نحوه بودن رو. اینجا بود که من جمله رو یه بار دیگه میخونم. در زبان قدسی، این زبان قرآن، زبان قرآن زبان عبودیت شماست به سوی الوهیت او، نه به سوی خالقیت او. در زبان قدسی وجود به سخن می آید. دروغ که نیست که آقا حضرت رب العالمین که تمام وجودها از اوست، حالا در قرآن سخن گفته است. پس اینجا این غیر اون زبان فلسفی سوء اصالت وجوده، اینا طور نیست، من از اونام استفاده می کنم، اما اینجا قصه یه میدانی است که وجود به معنایی که بود من را داده است با بود خودش، حالا اومده حرف برا من میزنه، قرآن شده است برا من. اینجا آن کلمات جایگاه ظهور حقایق هم، تا اینجا معلوم است. یعنی نمیخوام رو این وقت بذاریم که حقیقت همه عالم به وجودشون است و اینجا هم قصه قرآن اینا میگه، قبلا عرض شده است. همچنان که خداوند در تکوین، یعنی در همه هستی قادر، ببخشید، همچنان که خداوند در تکوین با مخلوقات به ظهور آمده، حالا در کلام خودش به ظهور میاد تا الوهیت خودش را به ما عطا کنه. به چی میرسیم؟ از میخوام تکرار کنم، به عبودیت خودمون میرسیم. عبودیت ما چیه؟ همون تکوین ماست. یعنی هست ما در خالقیت حضرت حق، حالا در عبودیت ما اون هست ما در الوهیت حضرت حق برای ما ظاهر میشه. این دیگه میشه دوباره تم جملات، این واقعی ترین واقعیاتی است که هر کس نسبت به خودش داره. شما در نسبت با خودتون چی هستین؟ عین رابطه به حضرت حق. خب اینا پیدا کنید، خودتون در خودتون پیدا کنید، تکوینتون با تشریعتون یک بشه، دیگه از این بالاتر مگه چی میشه تو عالم؟ یعنی دیگه اصلا چیزی هست که ما بخوایم جلوترم بریم؟ اینه که بله حتما این قرآن خیلی عجیبه. عذر میخوام دارم تیر. کدوم دین است که کلامش کلام خدا باشه؟ نه، نمیشه. ادیان ما را توصیه میکنن به ارتباط با خدا، اینجا ما را واقع میکنه در اون چه که هستیم. چرا؟ کلامی که کلام الله هست اومده است و الوهیت را در دل این کلام به ما عطا میکنه، که بحثش باز جا داره.
در واقع غفلت از این نسبت تکوینی در واقع دیگه نه گوشی برای شنیدن میمونه و نه احسن زبانی برای گفتن.
و من هنوز رو شنیدن این صدا دلم میخواد حرف داشته باشیم، اما همین که میگون نه دیگه، میگون یه حرف خوبه، مثل کنفسیوس که خوبه است، مثل لاوتسه که خوبه است، اپونیشاد هم که خوبه است، قرآن هم خوبه است. این قرآن خاتم الرسول صلوات الله علیه نیست.
در واقع انسان بدون اون نسبت اصلا ناطق نیست، انسان بدون اون نسبت
عجیبه.
زبان نداره و نمیگه و نشنیده میشه.
عجیب.
یه تعبیری دارن مرحوم فردید، بلبله گویی.
بله.
یعنی انسان پر حرفی که هیچ حرفی هم نداره، لذا در تخاطبه با هم دیگه انسان ها سر تکون میدن ولی هیچ ارتباطی با زبان هم دیگه برقرار نمی کنه، چون اون زبان نسبتی با تکوین و حقیقت
نداره. بخ زبان که ایشون هم بودن، ما یه قصه زبان برامون یه معنای دیگه بده کنه، حاضر نیستیم همطور حرف بزنیم دیگه، میترسیم حرف بزنیم، حجاب بودمون میشه. قبول دارین دیگه، ما اگه حرافی کنیم حجاب احساس بود. برای خودم هم بدبختانه پیش اومد، گفتم همه ما گم کردم، شد چهار تا حرف بی خود زدیم همه ما گم شد. بله.
تو بگیم تحقق این نسبت تکوین و تشریع یه چی شدن تو همون حالیه که بزرگان تو اوج قله قرائت میگن انگار شخص داره خودش قرآن میخونه اما از خدا میشنوه، یعنی گفتش جوریه که انگار عبد محض میشه و اونجا شنونده و گوینده انگار یکی میشه.
پیامبر راهه، راه میده که گوش بده ببین انگار قصه پیامبر دارد از زبان، از از طریق پیامبر به تو میرسد. بله، حرف درستیه به نظرم.
این که بفرمایید از اول هم در قرآن هستی بر ترتیب یاک نبود و یاک نسنین زبان خداست، ما میگیم این چیز عجیبش اینجاست.
حالا ما از این جهت یه ورودی پیدا کنیم و اونم این که امروز ما بعضا تا بشر جدید شاید میشه گفت راه برون رفت، این که در فهمدن آخر زمان وقتی بحران رو بهتون رجوع میکنه به قرآن رجوع کنیم، یعنی این اتفاقا جای خالی این مسئله، یعنی قرآنی که تو این تاریخ نیازه چه نوع قرآنیه، بشری که دیگه احساس بودن با هیچ چیز نمی کنه، یعنی هرچی بهش میدید احساس کنه نه این این نیست و پوچی تاریخی به تعبیر پوچی همه گیر شده است. اینجاست که اگر که ما حتی قرآن با این وجه، یعنی قرآن در رجوع به حقیقت که تو بودنت را توش بتونی پیدا کنی بهش ندید، دوباره همین قرآن هم میخونه و با پوچی رو برو میشه. این حرف آقای ویلیام چیتیک میگه من به عنوان یه ناظر خارجی، میگه محال است کسی که در دبستان و دبیرستان و دانشگاه به سبک غربی درس بخواند و با خواندن چند کتاب اسلامی و با خوندن قرآن اسلامی دیگه فکر کند. این و جالبه میگه این است که ما خود ماها وقتی در فضای تربیت هم قرار میگیریم، این وقت تا یه نفر خودش تجربه نکند یک چیزی را، هرچی هم بگی فایده ندارد. انگار این بشر بشری است که واقعا بشر اصلا تاریخ تجربه است. این بشر با این تجربه هم احساسش کنه، یه تجربه که باید بیاد واردش بشه که این احساس بودن، همونطور که مثلا ما تو اربعین وقتی واردش میشیم یه احساسی از یه بودن داریم، این قرآن هم جنسش اینه، یعنی یه زبانی است که بین قول و عمل دوگانه نیست، یکیست. یعنی وقتی وارد این قرآن شدید همین زبان همون صورت ارتباط با حقیقته، واسه اینگار تاریخ قرآن تاریخی است که بشر افتاده است و حقیقتا بین قول و عمل به تعبیر دو جدایی افتاده است. یعنی قبلش با ما با فضای مثلا یونان روبرو میشیم، این روشکر تاریخی مده جلوتر و نهایت این قرآن تو آخر زمانی است که نهایت این دوگانگی تو صحنه است. و اتفاقا این تو این دوگانگی، یعنی دوگانگی قول و عمل، اینجا قرآن همون یگانه است که شما وقتی باهاش روبرو میشی حقیقت بودن خودت در ارتباط با این زبان، یعنی جنسش انگار عمله. یعنی من احساسم اینه که ما حتی توی ادبیات اخلاقی مون با این مسئله روبرو نشدیم که چه شکلی میشد بعضی از آدما، به قول خودتون کتاب آنگاه فعالیت فرهنگی بود، چون بعضی از آدم احراقی بودن، میگفتن طرف گر میگره، یعنی گفتنش آتیش زدن بود. این جنس، این جنس کلام قدسی که من احساس کنم بازم خیلی باید بعدا روش دوباره بمونیم که این جنس قدسی دوباره گرفتار الفاظ مرسوم ما تو فضاهای کلاسیک ما نشد، بتونیم اون حقیقت قدسی را بهش بتونیم مرتبط بشیم. نکته خیلی مهمه که حالا میگم همین قبل بمونیم به قول شما، اما آخه چی تو شد که در آخر زمان دین زبان دارد برای خودش؟ این که معلومه عالم تا اینجا ظرفیت حضور داره که زبان بتونه انسانها را به حیات برسونه. حالا میریم جلو بحث بعدی رو میخونیم.
یه استفسار کوچیک بکنم، چون جلسه قبلا هم اشارات فرمودین که یکم حالا مخاطب روشن‌تر باشه. برای خودم که همین سوال هست که وقتی ما اینو میگیم فرق قرآن با تورات و انجیل رو به اشاره فرمودین، ولی که ممکنه بگین که خب مگه الواح کلمات نبودن، یعنی اون چیزی که برای حضرت موسی نازل شد، پس فرقش چیه مثلا با قرآن؟
خودشون میگن که درست است به قول شما علم، اما اصل دین یعنی تورات اونی است که القا به پیامبر میشه، پیامبر گزارش میدن، یعنی کلیت قضیه. اگر هم هفت فرمان حالا میگن در الواح بود است، بله باشه، تازه اونم که کلام نیست که، یعنی حضرت حق شد براشون و باش روبرو شدن، مهم نیست، برام خیلی ارزش داره. اما اینکه حرف کلی ما این است که هیچ پیامبری نیامد بگه که من کلام خدا را آوردم. حضرت عیسی میفرماند به من القا شد، چیز خیلی خوبه. من گاهی میخونم انجیلا، واقعا مثل انصافا مثل روایاتی ماست، یعنی حرف قدسیه یقینا،
اون قسمتاش که قدسیه. اما خود حضرت ادعا ندارن که من کلامم رو هم حضرت جبرائیل بهم القا کرد، از این جهت فرمودن
من کلام الله نیست.
نه، کلمت الله این خودش ادعا نداره، خودش ادعا. و خیلی میشه گفت یا مثل شبیه مثل همون روایات، روایت خیلی نورانیه، پشتش بالاخره القاءات ربانی خوابیده است.
عذر میخوام قبل ان شاء الله وارد بشیم، چون قبل جلسم یه نکاتی رو رفقا اشاره کردن، اینجا جاش نیست که ما یه نگاهی به تفسیر، جای تفسیر، جایگاه تفسیر در ارتباط با این زبان قدسی داشته باشیم. حالا یا اینجا یا جای دیگه میخوام
همین که آقای مصطفی گفتن، ما در سیر تاریخمون تا مدت‌ها با قرآن به عنوان یک پدیده باورمندانه روبرو بودیم، مثل خدا را قبول داشتیم، قرآن را به عنوان کلام الهی قبول داشتیم، ولی هرچه اومدیم جلو این در جهان بودگیمون، این که خواستیم که خودمون در عالم حاضر باشیم، اینجا بود که یواش یواش تفسیرها شروع کرد جواب این نیاز بشره بده. قرآن که خودش کلام خداست و همه را در بر میگیره، ولی تفسیر چه کار میکنه؟ اینه که من تصورم اینه که ما چاره ای نداشتیم که کار تفسیرامون به المیزان کشیده بشه. شما در المیزان، در با همه محدودیتی که حضرت علامه رضوان الله تعالی علیه داره، دارد ما را میبرد که در کلام الهی خودمون رو حاضر کنیم. دیگه بحث باورمندی نیست. نمیدونم شما اما اول المیزان که بخونه فوق‌العاده است، میگه آقا در جهانی حاضری که خلق از سماوات والارض بالحق، یعنی اینجا حضرت علامه از این آیات استفاده میکنن که آقا تو در جهانی حاضر میشی با قرآن که این جهان جهان نظام احسن الهی است. ببینید ربط آیاتی که بحث نظام احسن الهی را میکنید را با آیاتی که میخواد بگه داره خدا وسطه، یعنی خدا در عالم وسط است، و قرآن اومد از به تو بگید که تو در آغوش خدا هستی در عالم. اینو المیزان تا حدی اومده به میدون، در حدی که ظرفیت مخاطب و ظرفیت کلام بوده است. به همین جهت من فرمایش علامه مطهری خوب میفهمم که فرمودند که 100 سال دیگه این طور نیست، یعنی یک حکیم متعالی در آینده روح بشر زندگی میکنه. علامه اینطوره، حتی خدای آیت الله جواد حفظه الله میفرمودن که شیخ مرتضی خوشبین است، خودم صوتش رو شنیدم، 100 سالم کمه، حرفا رو من میفهمم. یعنی آقا افقی از بشری که میخواد در بود خودش بفرمایید شما حقیقت رو حس کنه، این با المیزان تا حدی هست. عمده این است که ما برسیم به این که آقا اگه میبینی که باورمندی ها برای تو کافی نیست، زمین گیر نیستی، برو جلوتر، برو به المیزان رجوع کن. یعنی یه دهی با همون باورهاشون زندگی میکنن، قرآن رو میفهمن، دوست میدارن، زندگی میکنن. ما میگم اگه رسیدی که به جایی جلوتر میخوای بیای، خداوند در قلب اون بنده صالحش گذاشته است نحوه دیگری از بودن خودت رو از طریق قرآن. چرا اینجا خوبی است باید بحث کنیم. حالا همین ببینید یخته کمک نمی کنه. 21 دارم میخونم، قرآن عطا، درست میخونم 20 بگم، آنهایی که وجود را نفهمیدند. همه مقدمات ما اینه. بله من میگم صد راه خیلی به ما کمک کرد که ما لااقل بتونیم بابا بگم بود هر چیزی اصل هر چیزیست، تمام عالم جلوه اون بودن، به قول معروف عالم روشنیگاه وجود است. پس کسرت ها اصالت نداره، بود هر چیزی از. حالا این بود به کی نسبت میدیم؟ به خدا، خدایی است که تمام عالم را بودشون را بهشون داده است. پس خدا از طریق همین عالم ظاهر شده. چشم ما باید چشم چی باشد؟ وجود بینی که اون زمان بحث شد. حالا با هم دیگه میخونیم. آنهایی که وجود را نفهمیدن، یعنی همون کسرت ها براشون جلوه کرد، قادر به شنیدن کلام الهی نیستن. این سخت هم هست، چاره ای ندن. شما وقت باورهای خوبی دارید، یه وقت است که آقا میشنوید. ببینید شما اگه بخواید بشنوید باید چه کار کنید؟ باید تمام کسرت ها رو بذارید کنار، با وجود خودتون نحوه‌ای از حس ارتباط با کلام الهی سراغتون میاد. ابهام دارد، سعی میکنم رشدش بدم بحث. و نمیتوانند با شنیدن کلام، یعنی اگه کسی وجود بین نباشد کسرت ها رو ببینه، بخواد تکلیف کسرت ها رو با آیات معلوم کنه که اونم جا خودش درسته، اونایی که وجود را نمیفهمند قادر به شنیدن کلام الهی نیستند و نمیتوانند با شنیدن کلام الهی خود را در حضور حضرت حق بیابند. من یک کلام را ادامه دادم، با رجوع به قرآن به عنوان کلام الهی، ببینید درست میگم یا نه، با نوعی گوش سپردن به آن میتوان با حضرت وجود ارتباط پیدا کرد. ما میگم آقا شما تا اینجا که با من هستی که میگوی آقا این کلام الهی است، خب حالا رجوع میکنی که چیکار کنی؟ خب رجوع میکنی که بشنوی. پس چرا نمیشنوی؟ برای اینکه هنوز خودت وسطی، هنوز میخوای یه چیزی یادگیری، یا خب میخوای یادگیری که چی تو بشه؟ شما هوا رو که تنفس میکنید میخواید یه چیزی یادگیری، اصلا نمیتونید تنفس نکنید، حیاتتون همین تنفس، اصلا نمیدونی هم داری تنفس میکنی. شما خود حیاتتون رو مگه حس میکنی؟ حیاتتون هست. حالا وقتی که ما با قرآن ارتباط پیدا کنیم به عنوان اینکه کلام الهی را میخوایم بشنویم، آیا این بی انصافی نیست که ما این کلام را گم کنیم تو الفاظ؟ خودی کلام وسطه، ما هنوز نتونستیم وجود شناسانه با این کلام الهی ارتباط پیدا کنیم، تا کلام الهی خودش یه نحوه گوش سپردن را که از ما انتظار دارد برا ما به ظهور بیاره. حرفم سومی قسمته. با ببینید شما گاهی یه استعدادی دارید، میدونید این دستتون میتونه قوی بشه، میان یه ورزش میکنید تازه به ظهور میان. آقا شما نمیدونید که اصلا استعداد گوش سپردن به کلام الهی دارید. خب حالا اگه بیاین با این روحیه وارد بشین که میخوام کلام الهی را بشنوم در حدی که میدانم این کلام است. کلام برای چیه؟ برای گوش دادنه. خب موانع هم اینست که ما باید کسرت بذاریم کنار، وجودی برخورد کنیم با کلام الهی، بعد یه مرتبه نیم استعداد شنیدن کلام الهی را داریم در حد خودمون. من یه بحثی رس عقیم است هنوز که کامل نگفتم، فرق امیرالمومنین و بالاتر از امیرالمومنین با پیامبر اینه که پیامبر صوت خدا را میشنوه، قرآن با نهج البلاغه زمین تا آسمون فرق میکنه، امیرالمومنین کلام الهی را گوش میدهد اما در هویت شخصیت خودشون. اینا جای دیگه هم باید بحث کنیم. ببینیم قرآن شاعر صوت شاعر کلام غیب میشنوه. شاعرای ما خیلیشون دارن به طریق بگون ترجمانی من از او سخن بگویم به شما جواب گویم، یعنی مثل پیامبر سخن میگیم میگه غلط کردم، همون مولوی که اینا میگه اگه بگم یعنی تو صوت میشنوی میگه غلط کردم، بعد چی میشنوی؟ این یخت ابهام داره. ندای بی صدایی میشنوید. پس این الحمدلله اونم پس حل بشه، منحصر به محمد صلوات الله علیه و آله است بلاغت که صوت میشنوید کلام به صورت صوت و القا و اینا که بلدید خودتون. اما ما با کلام الهی چه رابطه‌ای برقرار میکنیم؟ کلام است. خب کلام برای گوش دادن است. خب ما هم آماده میشیم که گوش بدیم، یه نحوه ندای بی صدایی سراغ ما میاد که اینجا دیگه کافیست که همون که عرض کردم، یک ما بنا داشته باشیم که وجودی برخورد کنیم. جمله رو ببینید، آنهایی که وجود را نفهمیدن، دو اعتقاد داریم این کلام است. آقا وجودی برخورد میکنیم، از کسرت ها آزاد میشیم، از منیت از خودخواهی آزاد میشیم، نمیخوایم چیزی گیرمون بیاد، میخوایم آقا کلام الهی را بشنویم، همه چیز ما همین کلام الهی است که بشنویم. سه میدانیم که برای اینکه کلام الهی را بشنویم، خود این استعداد ما که به صحنه بیاد، تجربه شنیدن کلام الهی هم خودش ظهور میکنه. و من در نمونه در صدرا که اینا زیاد میبینین بنده خدا به زبان بی زبانی مکرر دارد میگه که آقا من شنیدم، ما میفهمی منظورش از شنیدن چیست، گفت آقا این سخن عرشی بود من از عرش گرفتم، منظورش که پیغمبری نبود که، همین روشه، یعنی همین روشی که ما برای همین هم پس اجازه بدین من وقتی میگم صدرا منظورم صدرای فیلسوفی نیست، صدرای سالکیست که وجودش از اونجا یافته است به زبان فلسفه گفته است.
و انگار این شنیدن و ارتباط وجودی برقرار کردن قبل تدبره،
ها
مساویه با تدبر نیست.
بله میگن میگن پیشا تدبر، انگار ما را دعوت کردن، بعد که تدبر کردن همطور که ایشو گفتن طلبه یه گوش دادن است، متابعه که باشد. حرف خوبی زدید شما، پیشا ایمانی، حتی میگن شما هنوز ایمانم نیوردی اما میری سراغش، میگه عجب چیزیه، بلدین دیگه، دیوونه میکرد آیات قرآن افرادو که باش مخاطبه میکردن. ما هنوز این بابی که آقای موسوی هم کردن که ما در تاریخ آروم آروم واقع میشیم که دیگه باورمندی کافیمون نیست. این هم نکته خوبی است. قرآن عطاییست از طرف خداوند و ما تنها می توانیم خود را در مقابل آن مفتوح قرار دهیم، این آن چیزی است که از عهده ما برمیاد و بس سلام. یعنی ما بی خود معطلی می خوایم کار دیگه بود، به قرآن چیزی یاد بدیم، نه اونم حتی من نمیگم تفسیر به رأی، نه آقا چی کار می خوایی بکنی؟ هیچ کاری نمیتونی بکنی، فقط اگه بتونی آروم آروم آماده بشید که در محضر قرآن قرار بگیریم، بعد همون که میگم ببینیم این چه میگشاید در مقابل من. من اینا ادامه اینجوری دادم که اینم عجیبه، و حقیقتا متدینین خواسته یا ناخواسته در چنین معرض قرار میگیرن. چون این شب قدر مردم که میرن میدونن باید برن یه جایی تا یه چیزی بهشون برسه، به بهونه نماز خوندن، به بهونه قرآن، به بهونه قرآن به سر کردن، میدونن اینا نیست، اما میان که من نمیخوام واژه هایی که ما به کار میبریم هم باید تجدید معنا کنیم، تجدید واژه نمی کنیم، اونا رو نمیخوام که اگه رسیدم عرض خواهم کرد که آقا تقدیر یک سالت مشخص میشه به چه معناست، به چه معنا، آیا اینا رو ما زمین گیر نکردیم این واژه ها را، آیا جز این است که در یک شخصیت آینده ای از خودت را در نسبت با اون فتوح حس میکنی که تو این دیگه خودت را ادامه میدی، در شب قدر ادامه میدی که یه حس متعالی سراغت اومده است. این خیلی فرق میکنه با این حرفای متافیزیکی یا ماهیتی یا این حرفا. خب حالا شما حساب کنید این قسمت بعدی را که خودمون را در معرض قرآن قرار بدیم، این خیلی عجیبه. شیعه ای که خیلی عربی هم بلد نیست گویا بیشتر در معرض قرآن است، بدون اینکه خیلی هم اون نحوه مثلا تفسیرای ادبیاتی را بلد باشه، این به جهت روح قرآنی است که میشناسن مردم ما شب قدمیان در معرض چیزی خودشون قرار میدن که همون قرآن است، و خیلی هم جالب است که میگن قرآن به سر بگیرن، اینا همش به جهت اینه که قبول دارد این کلام خداست و میدوند که یه خبرهایی براش میشه. حالا همین که ایمان دارد به قرآن کافیست برای اینکه برسه بهش. چقدر ایمان داره؟ به اندازه ای که خودش باید تلاش کند تا برسد بهش اون چی که باید برسد. این هم خودش یه بحثی میبرد که تعجبه که ما میگویم که اینجا تنها توان ما اینه که خودمون در معرض کلام الهی قرار بدیم و چه بخواهیم چه نخواهیم با حضرت وجود ارتباط پیدا میکنیم و احیا میشیم با قرآن. این هم یخته ابهام هم اگه دارد بگوین تا روشن بشه، چون یخته ابهام داره.
ما همیشه این سوالمون این هست، چه بر احوال رسول الله، اصحاب رسول الله گذشته است، یا اونایی که اون زمان قرآن میشنیدن که اینجور راحت میتونستن باشه ارتباط برقرار کنن، و چه بر احوال ما امروز داره میگذره که ما اون ارتباط نمیتونیم برقرار کنیم. شاید ما در فهم مطالب چه بسا خیلی جلو اومده باشیم، فهم بقول من این حسی که ما بیشتر احساسم این است که این تاریخ تاریخی است که دوباره میگم تجربه باید ایجاد بشه و ما تا تجربه ایجاد نشه برامون که یعنی واقعا من میگم در برمون بگیرد این قرآن ما را، یعنی احساس بودنی خاص با این قرآن پیدا کنیم، حالا که دیگه بله دیگه اصلا انسان از این کثرت باید در بیاد، شاید مثلا مقدماتش صد رابر ما ایجاد کند که مثلا آقا حالا اونجام که متن خود متنم بود آنهایی که وجود را نفهمیدن، یعنی مسئله شما بازم با فهمیدن
نه مثلا. فهمم فهمه اشراقیه
این دوره همین جا جای اساسی بحث ماست، خود در معرض قرآن قرار بدید، چگونه در این معرض انسان میتونه قرار بگیره، یعنی دوباره ما میفتیم توی الفاظی که میدوست داریم، یعنی همه ما وقتی روایات رو میشنویم که آقا ویلون لر من قرأ القرآن ولا یتدبر فی، وای به حال کسی که قرآن بخونه درش تدبر نکنه، ربطال القرآن والقرآن یلعنه، وای خیلی از افراد این قرآن رو میخونند و قرآن لعنشون میکنه، یا خیلی از روایات دیگه بعد می اینا رو میبینیم دلمون میخواد آقا ما با قرآن یه ارتباط دیگه داشته باشیم، اما تاب دوباره میایم سر این قرآن، حالا یا بگو چه وجهی امروز برای ما امروز ایجاد شده که ما اون ارتباطی رو که شما دارین تذکر میدین در معرض قرار گرفتن برای ما اتفاق نمیفته.
من حرفت نگردارین شما نذارین بحث دادن یادتون بره، مردم بی سواد ما وقتی رفته بودن سراغ آقای خمینی چشون بود جز این است که در دل یک سنتی که قرآن به اینا فهمونده بودن داشتن با حضرت امام رابطه برقرار میکرد و خودشون هم گفتن این همون قرآن رو داره میگه، هیچی هم نمیدونن، اصلا قرآن هم نمیدونستن. این یه قاعده عجیبی است که شما در یه سنت گاهی اینقدر به هم نزدیکید بدون اینکه از نظر مثلا ظاهر ارتباطای جزئی داشته باشید، ارتباطی که سنت ها باعث میشه انسان ها با هم پیدا کنند خیلی بالاتر از ارتباطی است که دنیای مدرن و سواد اینا به ما یاد میده. اینجاست که مردم ما بالاخره گوش به گوش و سینه به سینه قرآنی فکر میکنن، اونا که این قرآنی فکر کردن رو کافی سینا باور داشته باشه. باز من حرفم رو یک کمی تکمیل کنم، ببینید این طرف میداند قرآن یعنی چه بدون اینکه لازم باشد که به محتوای قرآن توجه کنه، جا قرآن را میدونه. حالا میبینید این آقا که واسه تو جماران همون که میدونه داره میگه، تو چی میدونی؟ سنت حضور قرآن در تاریخش میدونه. برای همین هم میگم شیعه ای که قرآن محتواش به ظاهر بلد نیست بیشتر داره قرآنی تو تاریخ عمل میکنه، نمیخوام نفی بقیه بکنم. این قضیه عجیبی است که عرض کردم اونجا لازم گفتم گادامر باید بیاد برای ما شرح بده، ما اینا گم کردیم. ما با مردممون هم سعی نمیکنیم که اینجوری حرف بزنیم، اینقدر تو ادبیات قرآن گیرشون میندازیم که اصلا به طرف پس کو قرآن. نه آقا، هنوز مشکل منم که هنوز من یه قلب قرآنی ندارم. من آقای دولابیه به ظاهر خیلی باسواد نیستن ایشون، میبینم نه کلامش کلامی است که قرآنی با شما حرف میزنه، منم که به ظاهر بیشتر از ایشون سواد دارم به ظاهر، ولی وقتی میشینم با صحبت ایشون نه منم میبره تو عالمی که همون عالم قدسی است. حالا مثال زدم چون حیف ایشونم یادمون بره. این دلم خواست اینم من تاکید کنم، حالا شما باز تکمیل کنید بحث را.
من به عنوان یه نمونه عرض بکنم، هرچند مثلا حالا این فاز این بحث نباید اصلا سیاسی تلقی شه، بخاطر ممکن است شاید مثال اصلا جدی محسوب نشه. دیدین احتمالاً روز 12 فروردین یه بلوچی باهاش مصاحبه گرفته میشه، میگه شما چرا میخوای به جمهوری اسلامی رأی بدی؟ میگه برید قرآن بخونید، نهج البلاغه بخونید تا ببینید جمهوری اسلامی همه چی بهتره. همون است که میگه اصلا قرآن و نهج البلاغه رو خودش نخونده.
جان تصمیم گیریش مطابق سنته.
میگه شما اگر شما برید بخونید میبینید همینه. حالا من خودم نخوندم، ولی شما برید بخونید.
اون پیرزن گفت میخوای کجا بری؟ میگم برم با آقای خمینی رأی بدم. این مادرش و مادرهاش روح قرآنی رو در اینا ایجاد کردن.
راجب اگه ما طبق فرمایششون ببینیم من درست متوجه شدم که سوالم رو طرح بکنم، ظاهرا در یه اوقاتی مردم خدای اصیلشون رو میابند اینجا اون جاییه که قرآن ورای الفاظ انگار در صحنه جانشون حاضر میشه و دیگه قرآن یه سری الفاظ نیست، یه حقیقتیه که آزاد از حتی مثلا درون و بیرون، انگار یه آشکارجی اتفاق میفته. اما مسئله ظاهرا از اون جای پیدا میشه که امتداد این مسیر چه شکلی اتفاق میفته. فرمایشی در ما تقدیر داشتین که ما کلماتی که کلمات دینی است از سنت به ما رسیده دوچار رسوب مفهوم میشده، یعنی انگار دیگه کارایی خودش را نداره جوری که ما بتونیم باشه زندگی بکنیم. یعنی به عبارتی ما رجوع به سنت میکنیم اما دست خالی برمیگردیم به سمت خودمون. و اینجا اون جاییه که انگار به جای اینکه حیات دمیده بشه ما روز به روز افسرده تر میشیم، پژمرده تر میشیم و انگار در یه گسست از سنت داریم جلو میریم. اون اوقات اوقاتی بود که خوش اونایی که توش بودند و حاضر بودند و تونستن نسبت جدی برقرار. اما اگر مسئله ما مسئله مواجهه با سنت و دست خالی برگشتنه و شاید مثلا ما حتی توی توصیه های دینداری که به مردم میکنیم اینا تشدیدش میکنیم، یعنی اتفاقی که میفته روز به روز رجوع ما به قرآن که اننش نیدنه، یعنی اون حیات اتفاق نمیفته. اینجا چه شکل ما میتونیم با رجوع به خود قرآن مداوا بکنیم؟ چون قرار نیست که من برم صدرا بخونم تا بتونم قرآن بخونم، نمیدونم عرفان بخونم یا همچه دیدی. من چه شکلی الان مسئله من است که یه چیزی باید به عهده بگیرم، مت میگه این آن چیزیست که به عهده ماست. چی به عهده ماست توی همچین وضعیتی؟
شما هم بفرمایید.
یه کمی این تقریری که داره میشه قرآن رو امر تاریخی میکنه و امر تاریخی این شبهه بهش شاید وارد باشه که دست دوم میشه، یعنی قرآن دیگه میشه متن دوم هدایت. انگار ما برای اینکه جامعه براش اتفاق بیفته یا تاریخی رو رقم بزنیم قرآن دیگه متن اصیلمون نیست، قرآن میاد بعد اون اتفاق تاریخ. اینجوره؟
ببینید متن میگه که شما خودتون رو در معرض قرآن بگشایید. این اول داشته باشید. پس یه کاری است که ما باید بکنیم که ما با عجیب بدونیم که بابا کلام خداست، باید گوش بدیم. بعد گوش دادنش هم اینه که از خودمون چیزی بر نداریم و بیان بذاریم در معرض خود. اینجا خودش. حالا چرا میخواستم اینا داشته باشین که پس شما روح قرآنی را اینجوری باید پیدا کنید تا اینجا دور. پس این حل باشد به قول شما قرآن یک حقیقت فراتاریخی است که در تاریخ‌های مختلف چهره‌های مختلفش نشون میده. این که طوری نیست که خودتون هم دارید، مگه خودتون ندارین که مثلا قرآن بطن دارد، بطنش هم بد دارد و در آخر الزمان مثلا بطناش میاد. ما اگه تاریخی به این معناست این طوری نیست. چرا؟ چون اصالت حفظ کرده. اون نگاه تاریخی بده است که هیچ چیزی وسط نیست جز هر که تاریخ خودش خلق کنه. نه، اما حالا من چرا میخواستم اون قسمت دومم تاکید بشه که یادتون باشه شما یه وقت است که شما میخواید با قرآن روبرو بشید، وظیفه دونست که با اون مقدماتی شد آماده بشید تا استعداد گوش سپردن از قرآن را به شما عطا کنند. باید با این عقیده بریم. این تا اینجا. اما حالا ما در بزرگا که سنتی که پیش اومده یادتون باشه این یه سنته، این یه شخص نیست. این که بلند میشه مثلا حضرت امام روزی 7 بار قرآن میخونه، بعد حالا اینجا شما یه امامی دارید که دارد با یه سنت تاریخی با شما حرف میزنه و بازم حرفم کامل نیست و این مردمی که اومدن سراغ امام میدونن این مرد با گشوده شدن نسبت به قرآن اومده از وسط. خب مگه این آبم، یعنی این شماره 20 و 21 ما اینا که دور امامندم به اینام توصیه میکنیم؟ نه، من اینجا میترسم. حرف من یه بار دیگه هم گفتم ممکنه است یه مقدار منجر به یأسه ادعی بشه که ای پس اینا که میگه که همین حالا خودمو، حالا من گاهی بالاخره میشینم ما رمزون قرآن میخونم، یعنی الان مگه نشستیم قرآن خوندیم همه اینا که من گفتم خودم مگه باش رو برو میشم؟ نه، اون بحث سوم میشه که نه در یه افقی دارم اینا دنبال میکنم. اینا نمیخوام اینجا بگم، اما میخوام بگم که آیا این مردمی که
دارن در این سنت قرآنی زندگی میکنن را ما نادیده بگیریم به جهت این کلمات، بخوام بگم نه نادیده نگیریم. شهدای ما صورتهای قرآنی سنتی بودن که علمایی که قرآن را درست یافته بودند و به جامعه داده بودند اینا صورت همون سنت بودن. ببینید چی کار کنیم که به قول شما اون ضرر پیش نیاد که از قرآن غافل بشیم، اونم پیش نیاد که فکر کنیم که همه باید تو این وادی خودشون رو حاضر کنن، خودمونم مایوس میشیم از این قضیه. با این مقدمات این شماره 22 ببینید میبرد ما رو کجا. متشابهات در زبانی ظهور دارند که به حقایق اشاره دارد و ما را با بیکرانگی مفاهیم مواجه میسازد، زیرا عالم امر را در مقابل ما میگشاید که باطن عالم خلق است و در یک کلمه افقی را میگشاید. ببینید شما قبول داریم که ما یه چیزایی داریم میگم عالم خلق، یعنی میبینیم خلق خلقتشون رو میبینیم، کسرت هایی که مخلوق خدا، ولی یه چیزایی هم داریم که اینها وسیع تر از اونی که زمینی باشن آسمانی هم. مثلا من خود قرآن هم میگم، میگه آیات ولله الامر و الخلق، خدا هم وچه امری داره هم وچه خلقی داره. خب بعد مثلا میگه که یسالونه که انه روح، قل روح من امر ربی، یعنی این روحی که الان اومده از حرکت های من ها. روح هم به همین معنا بگیرید خوبه، همین حرکت های من ها داره مدیریت میکنه، یه وجه امری داره. ما میخوایم بگیم که قرآنم آیات متشابهاتش داره به وجه امری عالم اشاره میکنه، آیات محکماتش به وجه خلقی عالم اشاره میکنه. خب حالا متشابهات میگه آقا اون باطنها را ببین، حالا زبانی که محدود به متشابهات نیست، به محکم ببخشید به محدود به محکمات نیست، متشابهات داره، یعنی میخواد بگه آقا یک عالمی وسیع تر از عالم کثرت ها عالم مخلوق جلوده. تو با این قرآن که روبرو میشی زبان خدا باد میخواد صحبت کنه، اگه آماده نباشی که با اون وجه امری، با اون وجه تأویلی، با اون وجه پنهانی گوش به سخن خدا بدی، عملا تو زبان گشوده ای در جلو خودت باز نکرده و چیزی نمیشنوی. شنیدنی که امیرالمومنین دارن گفتیم غیر شنیدن پیامبره، شنیدنیست که سخن خدا ابعاد متعالی خودش را در ما ایجاد میکنه، با ما گفتگو میکنه. متن یه بار دیگه میخونم، چون بحث اون است که چرا ما میگیم که آیات تأویل دارد و راسخون فی العلم میتونن تأویل آیات رو دنبال کنن. میگه متشابهات در زبانی ظهور دارند که به حقایق اشاره دارد. زبان عادی، زبان روزمره متشابهات نمیخواد، همیشه میفهمیم چی مردم گفته، اما میگه اون جایی که زبان متشابهات داره به حقایق اشاره داره و ما را با بیکرانگی مفاهیم مواجه میسازد. حالا مفاهیم شما از ما بپذیر، یعنی میفهمی بابا این کلمات خیلی در عالم گسترده است. خب نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه که ما افقی میگشاید برامون، یعنی همطور که عرض کردم، یعنی یه عالمی را در مقابل ما میگشاید خیلی وسیع تر از اون چه که آیات محکمات جلوی ما میگشاید. خب خود خدا هم ادعا کرده، ادعاش این است که بابا من کلامم هم کلام محکمات است هم کلام متشابهات. خب دوباره تکراری بحث قبلی، چرا متشابهات را آورد وسط؟ خب چرا خدا یه جوری نگفتی؟ میگه آخه بابا حرف بلندتر از این است که کلام محکم بتونه همش را ارائه بده. پس همین، پس یه امتیازی است از قرآن. و حالا من اینا میگم و شما کمک کنید، حالا ما پس در واقع وقتی خود خدا داره میگه که من کلامم بعضی قسمتاش متشابه است، ما را به چی دعوت میکنه؟ جز ما را به یک عالم بسیار گستردهی دعوت میکنه که باید با رجوع به قرآن قصد حضور در آن عالم گسترده را دنبال کنیم. این میشه دعوت ما به اینکه رسوخ کنیم در آیات. در کدوم آیات رسوخ باید دعوت؟ به آیات متشابه باید دعوت.
از همه جا میشه نتیجه هم گرفت که انسان های عظیم هم اگه متشابهات نداشته باشن وسعت و گشودگی در انسان ایجاد نمی کنه. یعنی بودن اتفاق متشابهات است که بستری رو باز میکنه که انسان ها به یه گشودگی به طبیعه دعوت بشن به یه درونیات. هر کسی انگار اومد و یه اصلی حرفی رو تمامش رو گفت و اینها اصلا این حکیم انگار نیستن جنس حکیم.
همین جنی گردنین. پس در دنیای مدرن که فقط کلمات سطحی است، زبان شاعرانه، ما زبان شاعرانه به معنی خود زبان شاعرانه، یعنی زبانی که متشابهاتش بیشتره. ببخشید
حالا این زبان سنت تاریخی هست، این توجهی که هست به توی فراز قبلی به سنت تاریخی و سنت گذشته دادید، شاید ممیزه سنت گذشته ما اصلا همینه که توجه به سخنی دارد که اشاره به حقایق یا به قول شما باز اشاره به عالم امر داره. این گم شده امروز ما که نسبت ما با عالم امر، نسبت ما با عالم حقیقت که گم شده شنوای قرآن نیستیم.
برام
کثرت تلاوتمون هم گم کرد.
بله.
اونا تو اون سنت
به جای عجیبی. اینا باید خیلی بمونیم. میگم هیچ کدومی حرف ما حرفایی نیست که تمام شده بشه. فقط میتونیم بریم روش فکر کنیم. به قول شما اینکه اشاره به حقایق میکنه، حقایق چیه؟ حقایق باورتون میاد؟ من عرض کردم گفتیم که ما صدها قاسم سلیمانی داریم. آخه اینا اینکه خب یکی بیاد کو؟ بحث کو نیست بابا، یه افقی گشوده شده که انسان‌ها دارن در اون افق خودشون را میخوان پیدا کنن. میشن، حتما هم میشن، همه حالا هم هستن، حالا پی میدان پیش میاد. این یعنی چی؟ یعنی تموم شده نیست، سیاست است که کار تموم شده میکنه. اما دیانت، اگه سیاست اومد در دل دیانت، افقی میگشاید که تا قیام قیامت است. همین جان باید من عرض کنم چرا ما اینقدر به آینده ای انقلاب امیدواریم؟ خب برای که کدوم آینده را ما میبینیم؟ آینده‌ای که ابعاد امری این عالم، ابعاد متشابهات این عالم حتما ظهور میکنه، یقینم داریم که ظهور میکنه. خب مردم باید به همون اندازه که کربن میگه از این محدودیت گرایی دنیای مدرن خودشون را نجات بدن. به نظرم همینجام که حالا بابشه بکنی بعد نیم حرفی که کربن برای عالم خیال میزنه منظور خوبی داره دا. یعنی میخواد بگه که شما چرا نمیایید که در مثلا ما در قرآن صدای بحری که شب قدر آیه یه بحری جلو ما نمی گشاید؟ چرا؟ آدم که خواب ببینید فردا میبینید که یه دریا جلو دون بود، بعد میگه خب من که دریا ندیدم. چرا؟ دریایی به صورت مثالی برات ظهور کرد. بحثش خوبه. بفرمایید.
نمیدونم میتونیم الان یه نقبی به مطلع بحث بزنیم. آقای فاطمی برای شروع بحث اومدن گفتن ما الان در توجه به قرآن به دنبال تأمل کردن نسبت به حقیقت زبان و زبان حقیقی هستیم. فکر میکنم شاید اقتضای این توجه این باشه که ما یه خورد اصلا همطور که تو متن داریم قرار زبان و زبان اشاره به حقیقت باشه، توجه به خود حقیقت بکنیم و نسبت انسان با حقیقت و جایگاه زبان که زبان انسانه. چیزی که فکر میکنم نمیدونم چقدر میتونه کمک بکنه، اما توجه شاید بد نباشه، اینه که زبان متداول رو ما زبان خبری میگیریم. یعنی اصولا ما یه اخبار داریم و یه انشا داریم، یا به عبارتی همین دوگانه هایی که داریم، یه محکم داریم یه متشابه داریم. این چیزی که الان ما روزمرمون رو داره باش میگذره و توی آکادمی ها نمیدونم فضای علمی رایجه، ما اصولا به دنبال محکمات هستیم یا به دنبال جمله های خبری بیشتر هستیم. ولی آیا میشد اینجوری گفت که ظرفیت زبان یا حقیقت زبان یا زبان اصیل، زبانی که بیشتر وجه متشابه داره، یعنی حقیقت زبان وجه استعاری داره، به این معنا که چون حقیقت انگار برای انسان از جنس تجلیه، ما خود حقیقتی که باش نسبت نداریم، با تجلی روبروی، برام تجلی اظهارش این اختفاءش است. یعنی این نیست که ما از یه طرف بگیم یه حقیقت داریم یه تجلی داریم یه ما، انگار همه این ها طبق این قاعده ای اظهار و اختفاء که این هم هستن.
خوبه، خیلی نکته
خوبه. انگار زبان اشارت اینجا خودش رو نشون میده،
چشم انداز میشه. یعنی یاد یه چشمنداز جلو ما با زبان اشارات باز میشه که خودمون هم نمیدونیم چی میشه، ولی میدونیم یه چیزی میشه. میدونی اگه به شما بگن حالا شما گفتی آینده، آینده میگم چی میدونم چی میشه، میدونم که یه چیزی میشه. بله بفرمایید شما.
ممنون. من فکر کنم این بشه این بشه سرآغاز بحث بعدیمون. یعنی جای خیلی خوبی رسیدیم که بشه از این ادامه داد. و چون اینکه فرمایید یه سرفصلی که کم کم باز شد کنارش، که اصلا زبان انگار به ذات، نمیگم شبهه ناک، ولی به ذات با ایهام تو امانه
و خطرناک
و خطرناک. چون زبان تنها وسیله‌ای که میشه باش حقیقت رو اظهار کرد یا مخفی کرد.
خطرناک.
انسان چون زبان داره اهل دروغ هم هست، یعنی هم اهل راستی هم اهل دروغ، هیچ کدوم از موجودات اهل این دو تا وادی نیستن، هر دوش با همه. و یا یعنی یه چیزی است که همین خطر است، اگر کسی میخواد که داشته باشه باید پی این خطرات هم تنش بمانه،
خدا رحمش کنه.
بله
هم از یه طرف میگیم بهتر بگیم ما متشابهات نیاز داریم برای که وسعت بده، و محکمات نیاز داریم که از این خطر ها در امان بمونه. یعنی همونطور که باید در ارتباط با خدا قرآن متشابهاتش رو جور بدی به محکمات، یعنی اتفاقا اگر کسی متشابه حرف بزند و بدون محکم باشد سر در خطر داره، از اون طرف اگر کسی محکم حرف بزند و متشابه نداشته باشد وسعتی ایجاد نمی کنه و گشایش ایجاد نمی کنه. یعنی هر دوره بتونه و انگار آبینی تو دل این انقلاب مایی همچین جنسی باشه. و هر وقت هم آدم می خونه میگه راه قدس از کربلا می گذرد، بعد میگه این قدس نه، این فقط عالم قدس هم میتونه باشه دیگه. یعنی یه کلامی رو قشنگ داره، یه تعریف سعش میده،
چون ظرفیت خود کلام سعه داره.
بله. نکته که من تذکر بدم، این متنی که داره خونده میشه، حالا عزیزان که ممکنه بعدن تصویر رو ببینن یا صوت رو بشنون، یه متنیه با عنوان ظرفیت‌های زبان قرآن که استاد طارزاده تنظیم کردن، و فکر میکنم زمیمه یه فایل‌های صوتی و تصویری که احتمالاً منتشر میشه این فایل هم زمیمش باشه.
کار خوبی شد که به قول شما ما حالا ببینیم چقدر با این عجیب ترین زبان هستی ما میتونیم زبان داشته باشیم، و هم تو گفتیم و بی این زبان اصلا زبان ندیم، گنجی اخرسی اخرسی. خب انشاءالله به نور الهی این شبهایی که شبهای گشوده شدن حقیقت هست به قلب انسانها، خدا بهمون توفیق فهم بیشتر قرآن رو بده به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.